مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، مردم ایران سلام، به گفتگو فرهنگی خوش آمدید. من شهاب دارابیان به همراه همکارانم تا یک ساعت آینده با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید. گفتگوی فرهنگی برنامه یه که رصد میکنه مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ و هنر رو، و امشب هم با یکی از این موضوعات روز در خدمتون است. جنایات فرهنگی رژیم صهیونیستی در غزه موضوع امشب ماست. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست. شما عزیزان اگر نکته، نظر یا پرسشی دارین در حین اجرای برنامه میتونید از طریق شماره پیامک ۳۰۱۰۳۵ با ما در میون بذارید. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به شکل زنده و مستقیم برنامه های گفتگوی فرهنگی رو رصد کنید، به فایل آرشیو برنامه ها دسترسی داشته باشید و اگر نکته و نظری دارید با ما در میون بذارید. جنایات فرهنگی رژیم صهیونیستی در غزه موضوع امشب ماست، موضوعی که با حضور کارشناسان و خبرگان این حوزه در موردش بحث و گفتگو خواهیم کرد.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با گفتگو فرهنگی در خدمتتون هستیم. همونطور که وعده دادیم در برنامه امشب هم در خدمت میهمانان و کارشناسان حوزه فرهنگ و هنر هستیم و این افتخار رو داریم که میزبانی میکنیم از جناب آقای محمد علی ساسانی، سردبیر رسانه تخصصی معماری و شهرسازی وادی. آقای ساسانی سلام، شبتون بخیر، خوش اومدید به گفتگو فرهنگی.
سلام، وقت شما هم بخیر. به همه شنوندگانم عرض سلام دارم. بزرگوارید در خدمتتون هستم.
بزرگوارید آقای ساسانی، وقتی ما امروز داریم در رابطه با جنایات فرهنگی رژیم صهیونیستی صحبت میکنیم، دقیقاً داریم به چه موضوعی میپردازیم؟ چه اتفاقاتی داره در غزه رخ میده که فرای موضوعات بشر دوستانه، فرای موضوعاتی که در مورد انسانیت صحبت میشه، جنایات و کودک کشی هایی که داره در این منطقه صورت میگیره، از نظر تمامی سازمان‌های فرهنگی دنیا یک جنایت فرهنگی هم داره در این خطه از دنیا اتفاق میفته که این جنایت فرهنگی هم واقعا غیر قابل گذشت هست. یعنی اتفاقات بسیار دردناکی است. کمی از این جنایت فرهنگی برای ما صحبت میکنید؟
بله، در واقع حالا ما باید برگردیم به همون مسئله فرهنگ و در واقع با این مسئله فرهنگ با دومون و مواجهه میتونیم رو در رو بشیم، که حالا در واقع میتونیم از ادبیات بین المللی استفاده کنیم که در واقع فرهنگ رو به دو قسم فرهنگ ملموس و فرهنگ ناملموس تقسیم کردن. توی بحث فرهنگ ملموس، هر آنچه که از ذخایر گذشتگان به دست ما رسیده، از اهم از میراث معماری، حالا در گونه‌های مختلفش مساجد، کلیساها و تا میراث فرهنگی هنری که مثلا کتابخانه ها و که در واقع دست نوشته هایی که از گذشتگان ما رسیده، در مجموعه میراث ملموس فرهنگی قرار میگیرن. میراث ناملموس فرهنگی در واقع میشه گفت سنت ها و حالا گفتگوها و شفاهی هایی است که در دست بشر سینه به سینه نقل میشه. مشخصا مثلا در واقع نسل کشی، در واقع به معنای نسل کشی فرهنگی، در واقع به معنای از بین بردن اشتراکات و هر آنچه که هویت در واقع مدنی یک سرزمین رو هست در واقع خطاب قرار میده و نقطه زنی از این جنس که ما در این رژیم در واقع صهیونیستی مشاهده میکنیم، میبینیم که کاملا نه تنها بر گذشته این خطه در واقع غزه دست گذاشتن در واقع سردمداران این رژیم، بلکه بر در واقع معاصریت، در واقع عصر معاصر این در واقع خطه هم دست گذاشتن و در حال در واقع به یک معنا به همون تعبیری که خود نتانیاهو در واقع حالا توی صحبتاش بوده و گفتم از سال در واقع 2008 که اون عرصه غزه خیلی در واقع تنگ تر میشه، گفتم من هرس کردن این چمن رو شروع کردم و این هرس کردن در واقع دیگه به مرحله ای از در واقع نسل کشی رسیده که در واقع میشه گفت که هیچ جایی رو برای حتی گذشتگان غزه هم باقی نذاشته. همانطور که توی حالا گزارش های بین‌المللی هم وجود داره، ما بعد از در واقع میشه گفت این واقعی بزرگ طوفان الاقصا شاهد هستیم که در واقع این رژیم جنایتکار حتی به مردگان غزه هم رحم نکرده و حدود 16 گورستان رو بمبارون کردن و حتی به امید این که حالا به معنای حالا اون تعبیر خودشون که حالا رسانه‌های بین‌المللی از جمله نیویورک تایمز این مسئله رو حتی بازنمایی کرده، به این معنا که حتی ما این مردگان رو جستجو می‌کنیم که شاید فرماندهان مقاومت هم در اون مرده‌ها بازیابی بشن و ما بتونیم حتی اون اجساد رو هم استفاده کنیم. یعنی این جنایت حتی نه تنها به زنده‌ها و به مردگان رو هم راه نکرده و این در واقع میشه گفت آغاز مسیریه که تماما به دنبال نابودی و حتی ریشه کنی یک نسل منجر خواهد شد و حالا میتونیم نمونه هاش از اون ابتدای این مسیری که شروع کردن و در واقع به نقطه زنی که شروع کردن و حالا به اون گستردگی رسیدن اشاره کنیم.
درسته. من میخوام به یک موضوع اشاره کنم و یه پرانتزی باز کنم در رابطه با بیانیه‌ای که یونسکو منتشر کرد و دیدیم خود یونسکو داره میگه که در حالی که اولویت اوضاع بشری در غزه برای ما مهم هست، اما اتفاقاتی داره میفته در غزه که برای دنیا متأثر کننده است و باید واقعا همه دنیا ناراحت باشن از این اتفاق. من میخوام یک تفکری رو بگم که واقعا تفکر الان دنیا نیست. یعنی وقتی ما میبینیم که امروز در مورد غزه صحبت میشه، میبینیم که واکنش های مختلفی داره در سطح دنیا. دیگه شاید از یک اعتراض چند تا کشور مسلمون یا چند تا کشور شیعه خارج شده و ما میبینیم که امروز دانشگاه های کشور آمریکا محل بزرگترین تجمعات بر علیه رژیم صهیونیستی هست. اما میخوام یه پرانتز اینجا باز کنم، میگم اصلا این تفکرات رو ما میذاریم کنار، با جنایاتی که داره در غزه اتفاق میفته، با کودک کشی که داره در غزه اتفاق میفته، ما هیچ کاری نداریم. اینکه چند ده هزار کودک در این جنگ یک ساله کشته شدن با این کاری نداریم. اما چطور میشه که رسانه‌های دنیا نسبت به اتفاقاتی که داره در غزه میفته بی‌تفاوتن؟ بالاخره وقتی رجوع میکنیم به منطقه غزه میبینیم که این منطقه منطقه‌ایه که از 15 قرن قبل از میلاد مسیح محل رفت و آمد اهالی فرهنگ و هنر بوده، یعنی تمدن داشته. میرسیم به بندری که 800 سال قبل از میلاد مسیح جزء یکی از بنادر بسیار مهم بوده و همه اینها در طول یک سال گذشته تخریب شده و واقعا باعث تعجبه و این سوال رو ایجاد میکنه که چطور. حالا ما میگیم که دنیا نگاه خاصی، حاکمیت‌ها نگاه خاصی به این کشتار و این کودک کشی ندارن، اما وقتی میریم و مسائل فرهنگی رو بررسی میکنیم میبینیم که ابنیه هایی داره در اونجا تخریب میشه، مساجد، موزه ها، کلیساها، نسخ خطی، کتابخونه ها و مواردی که اصلا متعلق به یک دولت یا یک حکومت یا یک خطه از دنیا نیست. یعنی فرهنگ ایرانی در اونجا وجود داره، نشانه هایی از فرهنگ روم هست، یونان هست، عثمانی هست، تمامی این تفکرات بخشی از این گنجینه فرهنگیشون در غزه است، در اون بناهای تاریخی. و میبینیم کل دنیا داره سکوت میکنه و اتفاقی داره میفته که رسانه ها کمتر به اون میپردازن و این موضوع مهمیه. چه اتفاقی داره در رسانه های دنیا رخ میده؟
متاسفانه بله، واقعا فقط صرفا رسانه ها به حالا یک سری موارد کلی اشاره میکنن، در صورتی که ما حالا حتی در جنگ اوکراین هم این مسئله رو دیدیم. یعنی در واقع وقتی که روسیه به بخشی از فرهنگ اوکراین حمله کرد مورد تهاجم رسانه ها قرار گرفت و به صورت خاص اون نهادهایی که در حالا مسئول بودن در این حالا حمله که فرهنگی که حالا نسبت به باخت بخشی از اوکراین شکل گرفت رو محکوم کردن، ولی در این حال شما میبینید این نگاه دوگانه، در واقع میشه گفت اون استانداردهای دوگانه ای که کاملا وجود داره در غزه ما شاهدش نیستیم. در واقع ما همین در واقع مصداق خیلی بارسترش، حتی میتونم بگم شدیدترش، این بود که در یک کشوری مثل کشور مالی، در واقع یک کتابخونه به نام کتابخونه تیمباکتو مورد حمله قرار میگیره و حتی این پرونده رو خود نهادهای بین‌المللی، یعنی از سوی رسانه‌ها نهادهای بین‌المللی به سمت در واقع بیانیه‌ای از شورای امنیت خط میشه. در واقع میبینید که شورای عالی امنیت هم، شورای امنیت سازمان ملل هم ورود پیدا میکنه به این مسئله و در واقع میشه به یک معنای حکمی صادر میکنه. اما شما توی این مسئله غزه هیچ مواجهه‌ای حتی از سوی رسانه‌ها به معنای خیلی خاص که مثلا بخوان نهادی رو مقصر بدونن یا مسئله ای رو بیان کنن شما نمی‌بینید. و حتی توی نهادهای بین‌المللی هم وقتی من آخرین گزارشی که از دوامش گفت یونسکو مشاهده می‌کردم نگاه کردم می‌دیدم که حتی تو اون مسئله هم، توی مسئله مقصریابی هم به صورت گزاره‌های کلی و اینکه در واقع میشه گفت که یک گزاره‌هایی که اصلا مشخص نیست که چه مسئولی و چه در واقع نهادی توی از سمت اسرائیل مواجه هست با این که باید تحریم بشه و صرفا به معنای این که باید آتش بس برقرار بشه، یعنی به کلمه آتش بس در واقع اکتفا کردن بسنده میکنن و اساسا به مسئله های جزئی که و حتی نسل‌کشی هایی که داره اتفاق میفته از سوی سازمان ملل ملی پرداخته نمیشه و این مسئله حتی میشه گفت توی نهادهای علمی هم به این صورت تجلی پیدا کرده که نهادهای علمی هم کما بیش خیلی به یک معنا اثرگذاری که باید داشته باشن رو انجام نمیدن و این در واقع میشه گفت که از سمت اون حقیقت جویانی است که تو دانشگاه ها شروع کردن و اون هم باز از سنتی که از سمت حالا میشه گفت میراثی که از غزه گرفتن، در واقع اساتیدی که تو غزه وجود داشتن این میراث رو به دنیا معرفی کردن اون فرهنگ رو و حالا داریم میبینیم یه خیزش هایی رو، ولی این که بخوایم بگیم مسئولی از سمت در واقع نهادهای بین‌المللی و از سمت رسانه ها که در واقع میشه گفت جدیدترین جبهه تبلیغ هستن هیچ اقدامی صورت نمیگیره و عملا این سکوت فراگیر همه جا هست.
درسته، همکارانم به من اشاره میکنن که ارتباط ما با جناب آقای محمد رضا وحید زاده مدیر گروه ادبیات پایداری دانشگاه سوره هم برقرار شده. آقای وحید زاده سلام، شبتون بخیر، به گفتگو فرهنگی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب احترام دارم هم خدمت شما، هم خدمت مهمان محترم فریخته برنامه‌تون، هم خدمت شنوندگان محترم برنامه. با افتخار در خدمت
بزرگ باید. آقای وحید زاده، چه اتفاقی داره در دنیا میفته، چه اتفاقی داره در رسانه ها رخ میده که نسبت به این جنایات فرهنگی بی تفاوتن؟ با آقای ساسانی ما داشتیم بحث میکردیم، من گفتم که حالا میتونن ملت ها جوامع که واقعا اینطوری هم نیست میتونن نسبت به جنایاتی که داره در غزه میشه بی تفاوت باشن، به این تعداد کودکی که کشته و شهید داره میشن بی تفاوت باشن، اما واقعا اتفاقی که در رابطه با مسائل فرهنگی داره میفته موضوعیه که فقط به کشور فلسطین مرتبط نمیشه، با تمام کشورهای جوامع مختلف ربط داره و ما میتونیم بگیم بخشی از فرهنگ خود ما ایرانی ها در اون منطقه است، بخشی از فرهنگ عثمانی، بخشی از فرهنگ یونان، روم، همه اینها نقش دارن. چطور هست که با این حال دنیا سکوت کرده؟
ببین، اتفاقی داره توی فلسطین رخ میده بسیار اتفاق شگفت و حیرت انگیزیه. مسئله به امروز دیروز هم بر نمیگرده، 75 سال این اتفاق جلوی چشم همه دنیا داره رخ میده. گاهی مثل اتفاقات اخیر خب یه شتاب و شدت بیشتری پیدا میکنه. هیچ وقت توی 75 سال این ماجرا، این جنایت همه جانبه، جنایت انسانی، جنایت فرهنگی، جنایت سیاسی، تاریخی، هیچ وقت تمامی نداشته. ابتدای تهاجم این قده سرطانی ما شاهدش هستیم. میگم در بعضی از مواقع ذریب بیشتری، شدت بیشتری پیدا میکنه، اما یک لحظه متوقف نشده. از همون آغاز اشغالگری رژیم جعلی اسرائیل این موضوع مطرح بوده که فقط یک اشغال سرزمینی نیست، یه دی بیان مثلا یه سرزمینی رو اشغال بکنن و حالا خودمون اصلا خودش خیلی تعجب برانگیزه، ولی چون محدود به اون نشده، همزمان داشتن فرهنگ اینها رو هم اشغال میکردن، داشته ها سرمایه های فرهنگیشون رو هم یا به سرقت میبردن یا نابود میکردن. از همون 75 سال پیش از 1948 که در واقع تصویب شده اون یوم النکبه‌ای که واقعا روز نکبت‌آوری در تاریخ جهان هست، این اتفاق رخ داده و خیلی شاید ما از مخاطبین در جریان نباشن. ملت فلسطین استادگی که داره میکنه فقط بعد نظامی یا نمیدونم مثلا واقعا در برابر یه اشغالگری سرزمینی نیست، ملت فلسطین یه مقاومت همه جانبه از همون آغاز تا امروز داشته در برابر همین در واقع به غارت رفتن سرمایه های فرهنگیشون. حالا به ابنیه تاریخی اشاره شد، به میراث جهانی اشاره شد، اما هرگز محدود به اینها نبوده. اینها حتی از محصولات کشاورزی، نمیدونم نام ها، نمیدونم سنت های فرهنگی، آداب و رسوم، لباس ها، همه اینها رو یا دارن به سرقت میبرن یا دارن اگه نمیتونن به دزدنش نابود میکنن. خیلی از نقاشان فلسطینی از دهه 50، دهه 60، دهه 70 میلادی، خیلی از نویسنده ها، خیلی از شاعرها، خیلی از مردم عادی به این موضوع توجه داشتن. در سکوت جهانی که وجود داره، در بی‌تفاوتی عجیب غریبی که دنیا داره به این موضوع نشون میده، سعی کردن این موضوعات رو بهش توجه بکنن. من نقاشان بسیار رو میشناسم که برای همین مسئله، برای در واقع به سرقت رفتن آثار فرهنگیشون، میراث فرهنگیشون، به میدان اومدن و سعی کردن اون خونه هایی که تخریب میشه، یه وقتش مثلا اشغال سرزمینی، یه وقتش اینه که اون میراث فرهنگی داره نابود میشه، شکل خونه ها، نمیدونم فرم، حتی البسته ای که دیگه داره به فراموشی سپرده میشه. خیلی از نقاشا شروع کردن، تعدادشون زیاد، از مثلا اسماعیل شمود که اولین نقاشی بود که به میدان اومد، تا سلیمان منصور که همین در قید حیات، نویر عنانی که همین الان توی کرانه باختری به سر میبره، یا مثلا بعضی از هنرمندا، شاعران، نویسنده ها، نقاشانی که در دیاسپورا دارن زندگی میکنن. مثلا همین سال گذشته ما عبدالمطی ابوزید رو از دست دادیم، شاه نقاش 80 چند ساله‌ای که سفری هم به ایران داشت، بعد از اینکه دیداری با دوستانش در حوزه هنری داشت به سوریه رفت، همونجا از دنیا رفت. من گفتگوی با عبدالمطی ابوزید داشتم و ازش پرسیدم تو چرا فقط خونه میکشی؟ میگفت خونه آخرین تصویریه که من یک کودک 5-6 ساله وقتی داشتم از شهر خودمون، روستای خودمون فرار میکردیم با خانواده، در واقع داشتیم با این اشغالگری که رخ داده بود داشتیم مهاجرت میکردیم، تصویر آخری که از اون خونه ها دارم تصویری که به خاطرم مونده آخرین چیزی که از سرزمینم دیدم. و تا آخر عمرش تا 80 چند سالگیشون داشت خونه میکشید. برای اینکه اون رنگ‌هایی که به خاطر سپرده بود، اون فرم‌هایی که به خاطر سپرده بود، الان همه از بین رفته. شهرک‌سازی شده، اونجا کامل نابود شده. سعی می‌کرد اون میراث رو در نقاشی‌های خودش به نسل بعدی برسونه. خیلی از شاگردانش هنوز توی سوریه دارن کار می‌کنن و در واقع این میراث رو به اونها منتقل کرده. حتی می‌خوام بگم روی لهجه، یعنی بخشی از اینا به صورت دیاسپورا دارن زندگی میکنن در سوریه، اردن، عراق، کشورهای دیگه در واقع مهاجرت کردن تو لبنان و حتی سعی کردن لهجهشون رو حفظ بکنن. یعنی این نقاش پیرمردی که داشت سالها فعالیت میکرد یه تاکیداتش این بود که به لهجه فلسطینی، به لهجه اون سرزمین همچنان صحبت بکنه و بگه ما یه میراثی داریم و حالا نمونه ها خیلی زیاد اگه مراسم. در وقت من فرصت داشتم.
آیه وعیدزاده، یه بحثی وجود داره اینجا واقعا اینه که آیه وعیدزاده بحث جنگ دو کشور نیست، بحث تفکر و ایدئولوژی اینجا مطرح نیست، ما داریم به یک موضوع فرهنگی میپردازیم و واقعا برامون سواله که چرا حتی هنرمندان در دنیا، حتی اونهایی که علاقمند هستن به حوزه فرهنگ هنر، چرا واکنش نشون نمیدن. برای مثال خدایی نکرده فکر کنیم یه اتفاقی میفته و یک موشکی میخوره وسط تخت جمشید، خب دیگه اونجا کسی نمیتونه بگه من چنان تفکری دارم، چنان ایدئولوژی دارم. بحثی که مطرح میشه اینه که بخشی از هویت ملی، حتی میتونیم بگیم بخشی از هویت جهانی داره از بین میره و بحث این دیگه نیست که مثلا ما بیایم بگیم که این اتفاق افتاده، من این تفکر رو دارم، من اینجوری فکر میکنم. نه، الان اتفاقی هم که داره در غزه رخ میده، اتفاقی که داره در لبنان رخ میده اینه که بخشی از هویت جهانی داره از بین میره و این سکوت واقعا جای سوال داره، جای تفکر داره و خیلی عجیب غریبه به نظرم.
ببینید این سکوتی که شما دارید ازش یاد میکنید حقیقتا شگفت انگیزه، به حقیقتا یه مبنایی داره. داخل شما را فکر میکنه میگه که نمونه های دیگه تو شواهد دیگه چرا مثلا ما یه تناقضی میبینیم، یه استاندارد دوگانه ای داریم میبینیم. این ماهیت دنیای امروز برمیگرده به جهان غرب که در واقع الان داره خیلی از نظم جدید رو او پایه میذاره، به اون برمیگرده که مبناش مبنای نظام سرمایه‌داریه و همه چیز، یعنی یه چیزی زیربناست و همه چی روبنا. چه نظام سرمایه‌داری حتی ابنیه تاریخی، میراث فرهنگی، ادبیات، همه چی در نسبت با نظام سرمایه‌داری تعریف میشه. یعنی اونجا هم اگر به ادبیات توجه داره به خود ادبیات نیست، کارکردی که ادبیات میتونه داشته باشه و میتونه رونقی ببخشه به نظام سرمایه‌داری. و طبیعتا اگه خود مسئله سرمایه‌داری مطرح باشه همونو به کنار میره، همونو در اولویت دوم میشه، حاشیه‌ای میشه. و اسرائیل به خاطر اون در واقع نسبتی که با نظام سرمایه‌داری داره و پشتیبانی که آمریکا و اروپا داره ازش میکنه، اونجایی که در این دوگانه قرار میگیره طبیعتاً اون هر چیزی که مقابل این باشه نادیده گرفته میشه. الان هنرمندان زیادی هستن که به این موضوع واکنششون دادن توی جهان، هنرمندانی که شاید به لحاظ ایدئولوژیک، به لحاظ در واقع رویکردی که دارن هیچ نسبتی هم با ما نداشته باشن. مثلا گرافیتی کار مشهور انگلیسی بنکسی زمانی خب جز پیشگامان بود، نقاشی های بسیاری در حمایت از کارهای گرافیتی بسیاری در حمایت از فلسطینی ها کشید، اما او رو هم نظام سرمایه‌داری بعد از یه مدت فهمید که به شیوه خودش با تاکتیک خودش چجوری باید ساکت بکنه و الان شما شاهد هستید که حتی از اون هم صدایی بلند نمیشه. یا مثلا آی وی وی، هنرمند برجسته چینی که خب کنشگری های اجتماعی سیاسیش برای همه مردم دنیا آشناست، اینجا وقتی وارد خط قرمز میشه به خاطر یه توییت در حمایت از مردم فلسطین، نمایشگاهش رو تعطیل کردن. در واقع هنرمند درجه یکی که کاراش ابعاد جهانی داره و در واقع خودش برند شناخته شده است، حتما نمایشگاهاش، نمیدونم آثارش در موزه های مختلف متوجه قرار میگیره. اونجایی که وارد خط قرمز نظام سرمایه‌داری میشه، مهم نیست آی وی وی، مهم نیست بنکسی، مهم نیست مایک پار یه هنرمند بزرگ استرالیایی بود که توی کار آخرش که یه در واقع پرفورمنس بود اشاره‌ای به همین نفس‌کشی کرد. در موقع اجرا یه چند کلمه‌ای رو روی دیوار نوشت به عنوان اعتراضش به نفس‌کشی. کل نمایشگاهش رو تعطیل کردن توی استرالیا و بعد 25 سال همکاری با اون گالری که توی بزرگترین گالری توی استرالیا همه اساسش ریختن بیرون که ماده خط قرمز شده بود.
ولی آقای بیزاده من فکر کنم این خودش نکته مثبت دیگه، داره نشون میده که چقدر میتونه هنر ادبیات به داد این وضعیت برسه. من خاطرم هست زمانی که قسن کنفانی رو شهید کردن، نخست وزیر وقت اسرائیل یک صحبتی کرد و گفتش که ما اگر الان یک لشکر زرهی فلسطین رو نابود می‌کردیم انقدر برامون خوشحال کننده نبود که تونستیم یک نویسنده و شاعر فلسطینی رو به شهادت برسونیم. این نشون میده که قلم، نشون میده که اهالی قلم، کسانی که دارن در حوزه ادبیات پایداری قلم میزنن، هنرمندان متحدی که دارن کار میسازن چقدر میتونن تاثیرگذار باشن. دیدگاه شما رو هم به عنوان سوال پایانی داشته باشیم.
این نیمه پر لیوان من راست موافقم، اما خب حقیقتا یه نیمه خالی هم داره، یعنی از تاثیرگذاری هنر و قلم و ادبیات شما گفتید، اما از اون طرفم واقعا جای تاسف داره که اولویت هیچ وقت اینا نبوده و اون موقعی که میگم بحث به خطر افتادن منافع نظام سرمایه‌داری بوده به راحتی همه اینا رو کنار گذاشتن. اسپیش از اندازه تمام جنایاتی که علیه فرهنگ و هنر در طول تاریخ شده توی این سال، توی این 75 سال جنایت کرده. هنرمندا و نویسندگانی که به صورت آشکار یا پنهانی اونها رو ترور کرده، ترور شخصیت کرده، گاهی مثل قسن کنفانی خیلی صریح اونها رو کشته، مثل نادیر علی، مثل عزالدین زلق، مثل خیلی از چهرهای فرهنگی فلسطین که اینا رو دونه دونه ترور کرده یا اگه نتونسته اونها رو به شکل دیگه خاموش کرده. و این من با این قسمتش که شما میگید به تاثیر قلم و به تاثیر هنر اشاره میکنید موافقم، اما از اون خب واقعا غم‌انگیزه که حتی گاهی در واقع کار دست اینها هم بر نمیاد، یعنی با این همه میزان تاثیرگذاری در برابر این سکوتی که دنیا بهش گرفتاره میبینیم که در نهایت اون داره کار خودش رو میکنه. یک سال جنایت کرده، یک سال آدم کشته و با افتخار میتو سازمان ملل از این دفاع میکنه و حالا میگه فاز دوم میخوایم تو لبنان شروع کنیم، الان میخوایم بیروت رو تبدیل بکنیم به یک غزه دیگه. و این خب خیلی نگران کننده و جای تاسف داره.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم از شما. وحیدزاده اگر نکته باقی مونده بفرمایید.
ممنون از وقتی در اختیارم.
سپاسگزاریم از شما، شبتون خوش.
خدا
نگهدار.
هر شب با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آقای ساسانی، صحبت‌های آقای وحیدزاده رو هم شنیدیم، بخشیش واقعا تلخ بود، یعنی میتونیم بگیم که در سال‌های گذشته جامعه فرهنگ و هنر هم بیکار نشستن، اقداماتی رو انجام دادن برای اینکه صدای مردم غزه شنیده بشه، اما متاسفانه این اقدامات هم خیلی گویا جوابگو نبوده. به نوعی اشاره کردن آقای وحیدزاده که یا با ترور حذف کردن یا به شکلی افراد رو به سکوت وادار کردن. تحلیل شما رو داشته باشیم در رابطه با اتفاقاتی که داره میفته.
منم در راستای صحبت های فای وحیدزاده حسن مالا پروژه هایی که از سمت امیدواری هایی که از سمت فلسطینی ها به دنیا مخابره شد رو حالا به اصطلاح نیمه امیدبخش اتفاق رو ببینیم. ما سال 2015 میلادی یک جنبشی توی در واقع فلسطین راه افتاد به نام ما عدد نیستیم و آقای نویسنده معروف فلسطینی رفعت العریر این جنبش رو در واقع راه اندازی کردن و با این ایده که داستان‌های فلسطینی‌ها به گوش جهانیان برسد و یک شبکه‌ای از در واقع نخبگان دنیا در دانشگاه‌های مختلف که در واقع میشه گفت مخاطبم عمدتاً دانشگاه‌های انگلیس بودن شکل گرفت و فلسطینی‌ها شروع به روایت داستان‌های خودشون کردن. که متاسفانه حالا توی همین بعد از واقعا میشه گفت دو ماه بعد از 7 اکتبر توی دسامبر خب اسرائیل کاملا میشه گفت نقطه زنی میکنه. ایشون رو توی حالا خونه مسکونی خودشون با حملات هوایی به شهادت رسوندن. ولی نکته‌ای که به وجود اومد توی همین واقعا میشه گفت بعد از این اتفاق یک جنبشی توی دانشگاه های در واقع میشه گفت رسانه های انگلیس شکل گرفت نام صدای مقاومت و یک سری از در واقع میشه حالا افرادی که به یک معنا NGO بودن